صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات برگ و یا رادیو لورا، لورا داستیه شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره و روان پاک جانباختگان را حاضر و کوشندگان را حاضر، دوست و نازنین هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 14 ماه اوت 2017 برابر با 23 مرداد ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان نازنین، بعد از تعطیلات تابستانی رادیو لورا برنامه ما امروز شروع شد و امیدوارم که روزهای خوبی رو پشت سر گذاشته بوده باشید تا الان و تعطیلات خوبی رو گذرونده باشید و سرحال و شاداب ما رو همراهی کنید. امیدوارم که دوستان فراموش نکرده باشند که بعد از تعطیلات تابستونی برنامه ما امروز شروع میشه و بتونیم ما دوستان رو در کنار خودمون داشته باشیم. خب به هر حال امروز هم یه هوای بسیار خوبه، تابستونی هست. امیدوارم که هر جو که هستید ما رو همراهی کنید. با ترانه از لیلا فروهر باز آمدم برنامه رو با هم شروع میکنیم.
شاد آمدم از جمله آزاد آمدم، شاد آمدم شاد آمدم. شهوار آمدم، من در شهوار آمدم، من در شهوار آمدم. باز آمدم باز آمدم، از پیشان یاد آمدم. در من نگر در من نگر، بحر تو غم خوار آمدم.
After a thousand years I'll unveil the hidden words for you. Dust. I am from the pure light. I am not the shadow.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. ایران و یک کودک مجرم دیگر در معرض اعدام. به گزارش خبرگزاری هرانا، دیروز صبح دست کم 7 زندانی از جمله کودک مجرم در زندان رجای شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند. اتهام عمده منتقل شدگان قتل گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح دیروز یک شنبه 22 مرداد 1396 دست کم 7 زندانی که عمدتاً متهم به ارتکاب قتل هستند جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان رجای شهر کرج منتقل شدند. هویت احراز شده تعدادی از این زندانیان توسط هرانا به قرار این گونه است: یک، مجید آقا رحیمی از اندرزگاه یک دفعه دوم هست که برای اجرای حکم منتقل می شود. دو، مصطفی بژشکوه ترکمن از اندرزگاه یک. سه، شهرام آبادی از اندرزگاه یک. چهار، مهدی بهلولی از اندرزگاه یک. دفعه چهارم است که این کودک مجرم برای اجرای حکم منتقل می شود. پنج، محرم عبدی از اندرزگاه یک. شش، سید محمد سید عبدالله از اندرزگاه یک برای بار دوم هست که جهت اجرای حکم اعدام منتقل می شود. هفت، رسول گل محمدی از اندرزگاه یک. در بین زندانیان منتقل شده مهدی بهلولی کودک مجرمی است که در زمان بازداشت 17 سال سن داشته و حدود 15 سال در زندان به سر می برد. یک منبع نزدیک به آقای بهلولی در مورد وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت مهدی چندین بار تاکنون برای اجرای حکم قصاص به سلول انفرادی منتقل شده بود. آخرین بار نیز اردیبهشت ماه بود که حکمش اجرا نشد و دوباره به بند بازگردانده شد. حکم اعدام زندانیان که عمدتاً متهم به قتل هستند در صورت عدم جلب رضایت اولیای دم ظرف روزهای آینده اجرا خواهد شد. تایید خبر بازداشت دکتر مهدی خزعلی و یک روزنامه‌نگار. به گزارش سایت ایران پرس نیوز، یک شنبه دو فعال سیاسی و مطبوعاتی در محل کار خود بازداشت شدند. بنا به این گزارش، به گزارش بهار نیوز، مهدی خزعلی عصر یک شنبه بازداشت و روانه زندان اوین شد. ترک همدانی وکیل خزعلی با بیان اینکه او بابت اتهام جدیدی دستگیر نشده است در پاسخ به این موضوع که آیا موکلش برای اجرای احکام محکومیت‌های پیشین روانه زندان شده است گفت ایامی که در زندان نبوده توسط خود زندان آزاد شده است و عملاً جزی از کیفر وی محسوب می شود و به نظر من بازداشت ایشان نمی تواند ملاک قانونی داشته باشد و قابل پیگیری است. از سوی دیگر ساسان آقایی روزنامه نگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد شنبه شب در محل این روزنامه بازداشت شد. الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس و مدیر مسئول روزنامه اعتماد از پیگیری شرایط روزنامه نگار خبر داد. مرگ هموطنی که در شهرداری قم خودسوزی کرد. پیمانکاری که روز گذشته در حیات شهرداری منطقه قم اقدام به خودسوزی کرده بود جان خود را از دست داد. رئیس بیمارستان سوانه و سوختگی اصفهان در گفتگو با ایسنا در خصوص مصدوم منتقل شده از قم اظهار کرد این فرد با سوختگی 95% به این بیمارستان منتقل شده بود و شب گذشته جان خود را از دست داد. فریدون آبدینی ادامه داد احتمال زنده ماندن بیماران با این درصد سوختگی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. سخنگو و رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم گفته برخی از اختلافات و موضوعات میان پیمانکار و شهرداری و منطقه دو قم علت حادثه خودسوزی پیمانکار بوده است. ٢۸% معتادان در ایران تحصیلات عالیه دارند. یکی از گردانندگان ارگان موصوب به ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتراف کرد بیش از 28% معتادان کشور دارای تحصیلات عالیه هستند. به گزارش ایسنا، عارف وهاب‌زاده ضمن اعلام این آمار اضافه کرد بیش از 62% معتادین کشور متأهل و دارای زن و فرزند هستند. مصلحت نظام یک عراقی جانشین رفسنجانی کرد. خامنه ای امروز در حکم رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره 5 ساله منصوب کرد. متن حکم رهبر به این شرح است با کوتاه شدن متن او. بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند علیم و قدیر را سپاس می گویم که با کمک و هدایت خود مجمع تشخیص مصلحت را بر ادای وظایف خطیر آن موفق فرمود و این نهاد قانونی در بیش از ربع قرن توانست نقشی اثرگذار در اداره کشور داشته باشد. آیت الله آقای حاج سید محمود هاشمی شاهرودی را به ریاست و جناب آقای دکتر محسن رضایی را به دبیری مجمع تشخیص مصلحت و اشخاص حقوقی و حقیقی نام برده را که برای شما ذکر خواهم کرد به عضویت آن در دوره 5 ساله جدید منصوب می کنم. اشخاص حقوقی: رؤسای محترم سه قوه، فقهای معزز شورای نگهبان، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث آن دستگاه مربوط است و رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی. اشخاص حقیقی از جمله آیات و حجت اسلام: حاج سید محمود هاشمی شاهرودی، حاج شیخ احمد جنتی، امینی نجف آبادی، موحدی کرمانی، ناطق نوری، حاجق حسن صانعی، محسنی اژه‌ای، مشتهد شبستری، سید ابراهیم رئیسی، دوری نجف آبادی، محمدی عراقی، مجید انصاری و مصباحی مقدم. و حضرات غلام رضا آقازاده، علی آقا محمدی، محمود احمدی نژاد، محمد جواد ایروانی، محمد رضا با هنر، احمد توکلی، سعید جلیلی، غلام علی حداد عادل، داوود دانش جعفری، پرویز داوودی، محسن رضایی، سید حسن فیروزآبادی، سید محمد صدر، محمد حسین صفار هرندی، محمد رضا عارف، محمد فروزنده، محمد باقر قالیباف، حسین محمدی، حسین مظفر، سید مصطفی میر سلیم، سید محمد میر محمدی، سید مرتضی نبوی، علی اکبر ولایتی، صادق واعظ‌زاده، احمد وحیدی. حضرات آقایان را به حضور و اتفاق و دقت در تشخیص مصلحت و نیز به صلاح و به صداد و انصاف دعوت می کنم و توفیق و هدایت الهی را برای خود آنان مسئلت می نمایم. نکات یاد شده در پیوست این حکم لازم است مورد توجه قرار گیرد. البته توفیق خود ایشون و افرادی رو که انتخاب کردن. بله. دوستان با هم یک ترانه میشنویم از شهلا سرشار با نام ساقی.
دور شدم از همه عالم که بریدم.
دوستان، جمع‌آوری امضا ادامه دارد. صدها فعال مدنی خواستار من ازدواج کودکان زیر 18 سال شدند. به گزارش اخبار روز، بیدار زنی اعلام کرد جمعی از فعالان مدنی و کنشگران حوزه زنان و کودکان در بیانیه مشترکی خواستار پایان بخشیدن به پدیده آسیب‌زای کودک، همسری و صیانت و پاسداری از حقوق انسانی کودکان شدند و بر ضرورت تغییر ماده 1041 قانون مدنی تأکید کردند. در پی شیوع نگران کننده ازدواج کودکان در سنین پایین در نقاط مختلف کشور و ضعف قوانین فعلی جهت مبارزه با این پدیده، جمعی از فعالان مدنی و کنشگران زنان و کودکان در بیانیه‌ای با عنوان به ازدواج کودکان پایان دهید بر اهمیت ممنوعیت و جرم انگاری ازدواج بزرگسالان با کودکان زیر 18 سال تأکید کردند. آنها همچنین خواستار جرم انگاری ازدواج‌های ثبت نشده کودکان شدند و بر لزوم اقدامات پیشگیرانه همچون آموزش و ارتقاء سطح آگاهی جامعه در خصوص آسیب‌های ازدواج در کودکی تأکید کردند و بار دیگر وظایف و تکالیف قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس در این ارتباط را به آنها یادآور شدند. متن بیانیه که تاکنون به امضای بیش از 800 نفر از فعالان مدنی رسیده است را به همراه اسامی در لینک مشاهده می‌توان کرد که از آنجایی که این لیست بسیار طولانی است، من اسامی رو برای شما نمیخونم و دوستان میتونن جهت اطلاع از متن بیانی و امضای آن به لینک در سایت اخبار روز مراجعه بکنند. رها از قفس حجاب به جست و خیز و گردش زنان در پارک‌های زنانه ایران. روزنامه گاردین گزارشی منتشر کرده درباره پارک‌های زنان در تهران که روزنامه آفتاب نیوز بخشی از آن را منتشر کرده. گاردین می‌نویسد در بوستان مادران زنان امکان خوردن نهار و ورزش با تجهیزات ورزشی و خرید از کیوسک‌ها را دارند. یک حصار فلزی بزرگ پارک را از جهان خارج جدا می کند. نگهبانان زن با لباس‌های آبی و دستکش‌های سفید و سوت ناظر همه چیز در این پارک‌ها هستند و عکس‌برداری نیز به شدت ممنوع است. پارک‌های انحصاراً برای زنان در شهرهای ایران در نظر گرفته شدند. با این حال منتقدان می‌گویند که با این کار در صدد پنهان نگه داشتن زنان ایرانی از انظار عمومی است. لاله 47 ساله که در تهران آرشگر است با گروهی از دوستانش برای پیکنیک به پارک بهشت مادران آمده است. او میگوید در این پارک میتواند آزادی داشته باشد. پشت سر او گروهی از زنان تیشرت و شلوار جین پوشیدند و با موسیقی پاپ میرقصند. بوستان بهشت مادران در سال 2008 میلادی در تهران افتتاح شد. پس از آن در دیگر محلات پارک‌های مشابهی ساخته شد و سپس به شهرهای دیگر گسترش یافت. مانند اصفهان که اکنون 5 پارک زنانه دارد، این نوع پارک‌های زنانه تنها در دیگر کشورهای اسلامی وجود دارند، مانند پاکستان، افغانستان و عربستان سعودی. پیدا کردن محل ساخت پارک‌ها نیز اغلب مشکل ساز بوده است، چرا که خطر دید زدن مردان از یک پنجره با بالکن یا ساختمان مجاور وجود داشته است. این پارک‌ها یک هوست دارند و آن برای خانواده‌های مذهبی است که اغلب امکان حضور زیاد در جامعه را ندارند. درست است که این پارک‌ها زنان را از مردان جدا می‌کنند، اما گروهی از زنان که آزادی تا پیش از آن نداشتند در این پارک‌ها آزادی عمل پیدا می‌کنند. دوستان نازنین، ما واقعاً به چه شرایطی برگشتیم؟ اگر در جریان باشید که قبلاً منم اعلام کردم، زنان کمپینی را به راه انداختن به عنوان چهارشنبه‌های سفید. که در این چهارشنبه سفید قراره که یک نماد سفید با خودشون هم کنن، حالا روسری، شال، علامت، یه چیزی باشه. به هر حال در این رابطه وستا خواننده زن ایرانی آهنگ زیبایی رو خوانده برای کمپین چهارشنبه های سفید و تقدیم کرده به زنانی که از داخل ایران شجاعانه با حجاب اجباری مبارزه می کنند تا آزادی هایشان یواشکی باقی نماند. با هم گوش می کنیم. بسیار ترانه زیبایی است. صدایی شنیده نمی شود. باید دید که مشکل از کجاست؟ که صدا شنیده نمیشه. فعلا ما یک تیک موزیک میذارم تا بعد. دوستان نازنین، ترانه که شنیدید از مهنگار بود، دامنکشان. آن ترانه که من گفتم وستا خونده بعدم براتون پخش میکنم. با مشکل روبرو شده بودیم. در ایران و سقط جنین‌های مکرر کودکان نگونبخت، یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود 2000 کودک در کشور نسبت به سخت جنین‌های مکرر برخی کودکان ابراز نگرانی کرد. طیبه سیاوشی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا در رابطه با آمار کودک بیوه‌ها در کشور بیان داشت طرح افزایش سن ازدواج کودکان تحت تاثیر آمار افزایش تعداد پدیده کودک همسری و تبدیل آن به کودک بیوه‌ها کلید خورد. کودکانی که با 13 یا 14 سال هم بیوه بودند هم سرپرست خانوار محسوب می شدند. یعنی کودکانی داشتند که باید علاوه قبول مسئولیت آنها معیشت خود را تأمین می کردند. وی با تأکید بر اینکه این کودکان با مشکلات فراوانی مواجه می شوند چرا که بدن دختر 11 یا 12 ساله آمادگی بارداری را ندارد، گفت آنها خودشان بچه هستند و اولین بارداری یک ریسک بالاتری نسبت بارداری دوم دارد و این بچه ها دو برابر ریسک را می پذیرند و دچار باروری های زودرس می شوند که در اکثریت موارد دچار سخت جنین های مکرر می شوند. این موارد باید بررسی شود چرا که هزینه ای است که بر دست نظام گذاشته می شود. ازدواج با مردانی که سن بالا دارند، این عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تبعات منفی ازدواج در سنین پایین بیان داشت مشکلات این کودکان دامنگیر خانواده ها نیز می شود و مهمتر از آن دامنگیر دختری می شود که در سن آموزش به دلیل فقر مالی از پروسه آموزشی نیز عقب می ماند و کودکی که پرورش می دهد نیز دچار فقر آموزشی می شود. مسئله دیگر این است که برخی از این بچه ها ناشار می شوند با مردانی ازدواج کنند که سنین بالا دارند، حتی برخی وقتها فاصله سنی به 30 سال هم می رسد. آنها وادار می شوند این کار را انجام دهند که همین امر سرخوردگی ها و مسائل و مشکلات دیگر را موجب می شود. سیاوشی در ادامه گفت مورد دیگر ازدواج کودکان با اتباع بیگانه است که این مشکلی جدی است. مسئله این است که اگر قرار است یک سری احکام و قوانین را بر اساس مقتضیات زمان و مکان تبیین کنیم، این مسئله را باید لحاظ کنیم که کودک 10 یا 9 ساله در سن بلوغ عقلی نیست. این کودک نباید در مسائل اقتصادی دخالت کند و قانوناً مجاز به هیچ کار دیگری نیست. این در حالی است که ما قانوناً به او اجازه هیچ کاری نمی دهیم جز اینکه با اذن پدر یا مجوز دادگاه ازدواج کند. واقعاً یک همچنین قوانینی قرون وسطایی است. در یک همچین کشوری ما دچار چه مصائب و مشکلاتی شدیم و اینها همه از تبعات رژیم مقدس است که نه مدیریت لایق دارند برای اینکه بتونن این مسائل رو رسیدگی و بررسی بکنند و نه به لحاظ اقتصادی فاسد نیستند که این بچه ها از خیلی از حقوق محروم هستند به خاطر شرایط اقتصادی بد تن به این ازدواج داده میشه از طرف پدر مادرهای نادانشون و این پول ها میره در کشورهای دیگه خرج میشه، حالا یا برای مردم دیگه یا برای جنگ و به این صورت هست این شرایط متاسفانه. اکنون با هم ترانه‌ای که گفتم وستا خونده برای جنبش چهارشنبه های سفید ما با هم گوش میکنیم که امیدوارم این دفعه مشکلی پیش نیاد.
سریمو بود بچه خدا رنجی زن حکمه یه توشا شیوتش زد این چرخی کوچه قروق می شد ارشاد شدیم از گاهی که ترسیدیم دستبند زدن به دست دنیای زنی شد حجاب اجباری تا خود کتبی ترسای تکراری سانسور رویا بود سانسور انسان ها سانسور آزادی درون زندان ها
شب با موی باز کرده باید رها باشی تا خنده برگرده آزادی آزاده هر کس خودش باشه دیر نیست یه روزی که هر کس خودش باشه معنای زن این نیست زوری اگر باید یواشکی با ترس گاهی یکم سانسور انسان ها سانسور آزادی درون زندان ها تو شاهد من باش با ترس رقصیدی من شاهدت میشم با ترس خندیدی
ترانه بود از وستا که هم شنیدیم. دوستان یک مطلب آمده بود در ایران پرس نیوز با عکس اعتراف به جدای دین بین روحانیت و مردم یک آخوند ظاهراً هوادار تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز که حضورش در ورزشگاه آزادی سر و صدا کرده به روزنامه شهروند گفت هدفم آشتی روحانیت و مردم است که این مطلب همراه با عکس بود. حالا توجه کنید کامنت هایی رو که برای این آخوند گذاشتن. ارجنگ نوشته بود خر خودتی آخوند دیگه خیلی دیر شده برو ننت رو با بابات آشتی بده. فرید گفته بود ملت باید پوست شماها رو قلفتی بکنن اون وقت شاید به لاشهاتون رحم کنند. مجید نوشته بود این طول آخوند به همراه برادرش و چند تن از محافظانش در استادیوم رفته چون مأمور امر معروف و نهی از منکر است. جدیداً یک طول آخوند و چند بسیجی به عنوان مأموران امر معروف و نهی از منکر در مناطق اماکن مختلف مانند استادیوم های ورزشی و پارک ها و مناطق گردشگری و اتوبوس ها و مترو حضور دارند که یکی از همین ماموران امر معروف و نهی از منکر در پی فرمان آتش به اختیار علی خامنه ای در مترو شهر ری جوان را به نام اصغر نحوی پور که به خاطر دفاع از چند دختر بچه بیگناه جلو آمده بود به کشتن داد. یاد پهلوان اصغر نحوی پور گرامی باد که او واقعا جانش را فدای ایران کرد. نگذاریم او فراموش شود. و کامنت بعدی این بود که آشتی با روباه معنی ندارد. روحانیت جز خیانت و چپاول جنایتکاری نکرده جای آشتی با انگل نیست. و چهارمین کامنت این بود به به چه آخوند خوبی مطمئن باش که در روز آزادی ایران تو را آخر از همه حلق‌آویز می‌کنیم. محبوبیت آخوند رو در رژیم ایران دیدید، البته در رژیم چرس کنم در کشور ایران که دوچار یک همچین جنورهایی شدند. این آدم های وقیح که برای خودشون تصمیم میگیرن و فکر میکنن که اون تصمیمی که میگیرن بهترینه و میخوان به مردم القا بکنن. به هر حال این نظر مردم بود در مورد نظر این آخوند. مردم با این آخوند ها آشتی نخواهند کرد و هرگز نخواهند بخشید. جنایاتی که اینها انجام دادند، ملت ایران سختی هایی که کشیدند در این کشور هرگز فراموش نخواهند کرد. شنوندگان عزیز، مسیح علی نژاد با دکتر زیبا کلام یک مصاحبه رو تنظیم کرده درباره کابینه روحانی و حمایت اصلاح طلبان از او در دوره انتخابات و سکوت آنها نسبت به نبود وزیر زن و پاسخ زیبا کلام رو با هم گوش میکنیم که ببینین به مسیح علی نژاد چه پاسخی میده.
آقای دکتر زیبا کلام، من مسیح علی نژاد روزنامه‌نگارم و میخواستم ببینم واقعا شما که حامی کابینه آقای روحانی بودین، بعد از این که دیدین در این کابینه هیچ اسمی از زنان به عنوان وزیر نیست، چه حسی بهتون دست داد؟
من خانم علی نژاد با تمام وجود میدونستم که ایشون یک زن معرفی نمیکنه، ایشون یک کرد معرفی نمیکنه، ایشون یک اهل سنت معرفی نخواهد کرد. معذالک با تمام توان دویدم برای آقای روحانی که آقای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور نشه، که محمد باقر قالیباف رئیس جمهور نشن.
خیلی خوب بود که همون موقع همین رو میگفتید، نه اینکه شعارهای برابری در واقع زنان، مشارکت دادن زنان رو مطرح میکردید.
من به هیچ وجه نگفتم به مردم بیاین به روحانی رأی بدین چون گلستان خواهد شد، چون زنان وارد کابینه میشوند، چون کردا وارد کابینه میشوند، چون اهل سنت وارد کابینه میشوند. هاشا و کلا.
آقای دکتر درسته، ولی شما وقتی میگید که باید به روحانی رأی بدیم که رئیسی و قالیباف نیان، شما مباحثی رو مطرح میکنید که شعارهای آقای روحانی هست، مثل رفع هست، مثل برگشتن ایرانیان خارج کشور و مشارکت سیاسی زنان. در هر سه مورد شما این شعارها رو در واقع ساپورت و حمایت کردین. این سه مورد موفق بوده الان آقای روحانی؟
خانم مسیح نژاد، من گفتم که من می دانستم که آقای روحانی نمی تواند حصر را بشکنه، منتها همونجا گفتم ولی از ایشون دلخورم. بعد خودم جواب می دادم جلو جمعیت که آقای زیبا کلام، اگه می دونستی که روحانی کاری به حصر نخواهد داشت، پس چه داری ازش گله می کنی؟ برای این که می خواستم به من نشون بده که دلش میخواد حصر بشکنه ولی نمیتونه. چیزی که آقای روحانی نشون داد این بودش که 2000 حصر براش مهم نیست. محال ممکنه که روحانی یا هر رئیس جمهور دیگری بتونه حصر رو بشکنه.
آقای دکتر زیبا کلام، همون آقای احمدی نژاد که بهش نقد داریم، الان وقتی مقایسهش میکنیم با آقای روحانی در مورد موضوع زنان که آقای روحانی شعار داد، ایشون حداقل وزیر زن رو معرفی کرد، ولی آقای روحانی هیچ کسی رو شایسته که ندید، هیچ شعار خودش هم به دروغ تبدیل شد.
مسئله زنان در مورد آقای احمدی نژاد و در مورد آقای روحانی دو روی یک سکه تزویر و ریا و تقلب هستن. احمدی نژاد همانقدر نسبت به زنان و جایگاه زنان و حقوق زنان بی اعتقاد هست و باور نداره که آقای روحانی که جفتشون خیلی اعتقادی به برابری زنان ندارن. یکی تظاهر میکنه که داره به اسم محمود احمدی نژاد، یکی دیگه زحمت این که تظاهرم بکنه به خودش نمیده.
درست در روزهای انتخابات در تلویزیون شعارش این شعارهای آقای احمدی نژاد بوده، یعنی آقای روحانی تظاهر رو در فصل انتخابات میکنه.
ولی خانم مسیح علی نژاد، اجازه بدید به عنوان کسی که وسط تنور انتخابات ایران بوده به استحضارتون برسونم خیلی از زنان ایران، خیلی از دختران جوان ایران که به آقای روحانی رأی دادن، آیا مسئله‌ای به نام این که ما داریم به روحانی رأی میدهیم، ما زنان، برای این که آقای روحانی به آزادی و برابری زنان اعتقاد داره چقدر مطرح بود؟ من معتقدم خیلی 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 کم، شاید 1%، شاید حتی کمتر.
شما فکر میکنید اون زنانی که اومدن توی استادیوم های ورزشی، اون زنانی که بحث حذف گشت ارشاد رو شجاعانه توی ایران مطرح کردن و به آقای روحانی گفتن باید گشت ارشاد رو از بین ببری، اون زنانی که مشارکت سیاسی خواستن از آقای روحانی،
ببینید هاشا و کلا که من بگم که ما الان ناراحت نیستیم، من که خودم دارم میگم که پای چشم من کبود هستش از مشتی که خوردم.
بله دوستان، شنیدید پاسخ زیبا کلامو و اسم از احمدی نژاد آورده شد. احمدی نژادی که باید محاکمه بشه به خاطر یک همچین اختلاس مالی بزرگی که انجام داده. و البته ما میدونیم که محمود احمدی نژاد کی بوده، یک تیر خلاصن بوده، ولی الان در کابینه جدید هست و دیدیم که تو لیستی که من براتون خوندم خامنه ای در حکم که داده برای افرادی که انتخاب کرده محمود احمدی نژاد هم هست. یعنی نه اینکه محاکمه نمیشه، بلکه سمتی هم بهش داده میشه، هیچ فرق نمیکنه. همشون البته مثل همن دیگه، اگه قرار که محاکمه بشن باید همشون عدم محاکمه بشن. با ترانه ای از مرضیه به نام دختر کلی برنامه رو ادامه میدیم.
دختر کلی در دل شب دست به چنگ و نغمه به لب، همچو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب، چون شرابی گرم و گیرا سر به سر آتش، بی شکیب و دامن افشان همچو توفان سرکش، سایه او روی صحرا زیر نور ما، همچو دودی گشت لرزان در میان آتش. دختر کلی در دل شب دف به چنگ و نغمه به لب، همچو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب، چون شرابی گرم و گیرا سر به سر آتش، بی شکیب و دامن افشان همچو توفان سرکش، سایه او روی صحرا زیر نور ما، همچو دودی گشت لرزان در میان آتش. جهان بخشد هستی یا لبهایش میخواند نغمه شور و شادی، میدهد بر دل مستی، چو نبش به نوا شکفت ز نوا، دل ما شکفت ز صفا، رخی او شگلی که سهر به صفا شکفت، چون کلی دل من در سهر سرگردان شده در این دنیا.
دوستان مطلبی رو بهش برخورد کردم که نوشته بود به این نه دلیل لباس سیاه نپوشید. یک، کاهش میزان تولید سروتئین انتقال دهنده عصبی در مغز که این هم باعث افسردگی و رفتارهای خشونت آمیز و پرخاشگرانه و اختلال در خواب و سیستم گوارشی می باشد. دو، به هم خوردن تنظیم هورمون ها در خانم ها و زایمان های سخت و یا زودرس می شود. سه، جذب کننده مریضی و آلودگی و ناراحتی های روحی و روانی. چهار، کاهش قوه حافظه. پنج، سیستم دفاعی بدن را کاهش و احتمال ابتلا به سرطان را افزایش می دهد. شش، رنگ سیاه سبب افزایش شدت درد علل خصوص دردهای عصبی می شود. هفت، رخوت و سستی بدن. هشت، اثرات نامطلوب روی قلب و گردش خون. نو، اضطراب و دلهوره می آورد. البته نمیدونم که آیا لباس سیاه یک همچین اثرات سویی داره. برحال خب اطلاعاتی به دست ما میرسه و اینکه ما خودمون نمیتونیم ثابتش کنیم، ولی برحال من گفتم که به عرض شما هم برسونم. افرادی هستن که به رنگ سیاه خیلی علاقه دارند، ولی باید دید که آیا یک همچین اثراتی بر اونها خواهد داشت، به خصوص در مورد زنان مطالبی بود که برای منم یه مقدار عجیب بود. خب دوستان، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. امیدوارم که تابستان خوبی رو شروع کرده و دارین طی میکنید و تا یک شنبه آینده که دوباره در خدمت شما خواهیم بود شادکام و سرفراز باشید. روز و روزگار بر شما نیکو باد. با ترانه ای از رئیس داد برنامه رو به پایان میرسونیم.
Stay in.